بسم الله الرحمن الرحیم. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، هر آنچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همچنان سیری در شاهنامه حکیم فردوسی داریم و از رمزگشایی ها و سخنان حکیمانه حضرت استاد هم بهره میبریم. خب حضرت استاد، یه قطعه‌ای راجع به فلسفه مرگ از نگاه حکیم فردوسی انتخاب کردم، اجازه بفرمایید چند بیتی بخوانم. چنین است رسم سرای سپنج، نمانی در او جاودانی مرنج. سپهر بلند ارکش از زین تو، سرانجام خشت است بالین تو. کسی زنده بر آسمان نگذرد، مگر آن که با عشق یزدان پرد. سرانجام بستر بود تیر خاک، بپرد روان سوی یزدان پاک. اگر مرگ داده است بیداد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست. از این راز جان تو آگاه نیست، بدین پرده اندر تو را راه نیست. چنان دان که داد است بیداد نیست، چو داد آمده است بانگ و فریاد نیست. دم مرد چون آتش هولناک، ندارد ز برنا و فرتود باک. جهان کشتزاری است با رنگ و بو، در او مرگ و عمر آب و ما کشت او.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت این است که فردوسی شگفت‌انگیز است، کتابش و سخنانش. این ابیاتی که شما قرائت فرمودید که همش پند و اندرز و حکمت هست و معال اندیشی و توجه به عالم آخرت، از کتابی شما این اشعار داری قرائت میکنی که حماسه است. شما تو حماسه های دیگری که در دنیا سروده شده که ما قبلا اسمشو بردیم و تکرار نمی کنیم، اینجور حرفا رو نمی بینیم. کتاب حماسی ازش انتظار میره شجاعت و فتوت و پهلوانی و رزم و جنگ و این حرفا، ولی شما همین اشعاری که قرائت فرمودید از کتاب فردوسی است، شاهنامه است. بله. اما همش پند حکمت اندرز، توجه به عاقبت است، عبرت گرفتن از دنیاست، به فکر مرگ بودن است. اینا
آشتی با مرگ،
آشتی با مرگ است. از حماسه ممکنه کسی بپرسه آقا از کتاب حماسه این حرفا در میاد؟ بنده عرض میکنم بله. ببین، اساس آموزه های فردوسی در این کتاب عظیم چند تا چیزه، بر چند اخلاق استواره و چند مبنا، بر چند اصل، که اینا همه الهی انسانیه. در مرحله اول فردوسی رو یزدان پرستی و خدا پرستی خیلی تاکید داره. اساس فکرش، اندیشش بر خدا پرستی استواره. یک، خدا پرستی. دو، عدل و داد، تعادل، عادل بودن، ستم پیشه نبودن. یکی از محورهای مهم سخن فردوسی در همه این کتاب عظیم عدالت است
و دادگستری.
و دادگستری دیگری، همین اشعاری که شما الان قرائت فرمودین، فکر مرگ بودن، آخرت. ببین، یزدان اول، فکر مرگ، آخرت، عدل و داد این وسط، مبدأ و معاد و این وسط رو رعایت کرده. یزدان پرستی آغاز مبدأ. این اشعاری که شما فرمودی که به فکر مرگ بودن و آخرت و سرانجام که بازگشت به اصله، معاد، حد وسط بین مبدأ و معاد این دنیاست که باید دادگر باشی، عادل باشی، از ظلم و ستم و جفا پرهیز کنی، هم آغاز میگه هم انجام میگه هم وسط. دو محور دیگه هم در اشعار فردوسی میشه پیدا کرد غیر از این سه اصل بنیادی که آغاز و انجام و وسط باشه، که شاید بعضیا توجه نکنن که این چقدر مهمه، اونا در این رتبه نیست ولی مترتب بر این سه اصله. اون دو اصل یکی نام و نشانه. نام، فردوسی رو نام خیلی تکیه میکنه. حالا من بعد عرض میکنم که منظورش از نام چیه. و پنجم شادی. مسئله یزدان پرستی هم صحبت کردیم درش و هم بسیار از مردم واضحه که چقدر فردوسی خدا پرست. و چون مردم موحدند خب خدا پرستی اصل و فردوسی هم خیلی روش تکیه داره. معاد هم خب یک اصل دینی است که همه مسلمانان جهان بهش اعتقاد داره، جز اصول دینه. عدل هم که راه رسم زندگی است، عدالت، که همه حرف ها اخلاق و دین و شریعت و عدالت پیاده میشه. اگه عدالت نباشه نه اخلاق رعایت شده نه شریعت انجام شده. میشه بدون رعایت عدالت متشرع بود؟
خیلی.
بدون رعایت عدالت ادعای اخلاق کرد؟ همه رو در عدالت فردوسی جمع کرد، پس هم مبدا رو گفته هم معاد رو گفته هم راه و رسم زندگی رو. اما نام یعنی چی؟ وقتی فردوسی از نام صحبت میکنه، خیر و نام مستم و نام و نام، منظور شهرت بیهوده نیست. نام و ننگ بلکه مثلا خیلی شهرت طلبن، فردوسی رو شهرت طلبی تکیه نمیکنه. نام از مطالعه کلمات فردوسی در شاهنامه میشه فهمید که منظورش حاصل عملکرد زندگی انسانه. نام هر کسی حاصل عملکردش در طول زندگی در این عالمه. یه آدمی بستگی داره چند سال عمر کنه و بستگی داره که در این عمری که حالا طول طویل یا قصیر، دراز و کوتاه، چه رفتاری و چه اعمالی داشته باشه. نام محصول اعمال آدمی است. به همین جهت اگر شهرت بیهوده شد، کار خوب نداشت ولی بی خودی شهرت داشت، مثل این شهرت های کاذب که میبینی بعضیا برای خودشون شهرت های کاذب دست و پا میکنن. این شهرت اولا پایدار نیست، بعدم یه فریبی است، یه دروغی است، به درد نمیخوره. اما نامی که ماحصل و اساره و خلاصه کارکرد درست انسان در زندگی باشه، این جاودانه است و مطلوبه و الهیه و حقیقیه. منظور فردوسی از نام حاصل عملکرد درست انسان در زندگی است. خیلی تکیه داره رو نام فردوسی. و اما شادی. شادی به نظر من نه بی خود شاد بودن، نه بیهوده قهقه زدن، نه، این چیز مطلوبی زیاد نیست، یا دروغ حداقل، یا سطحی نگری است.
او مزه هم رو هم مزه لا مجه من نقله هی مجه.
صد آفرین بر شما
مولاد شزیوا.
اتفاقا یه ترتب منطقی داره این اصل پنجم اخلاقی بر اون چهارتا. اگر کسی موحد باشه، به درستی خدا پرست باشه،
عادل باشه،
اگر کسی به معاد و روز جزا و روز راستین باور داشته باشه، و اگر در زندگی عدالت پیشه باشه و راه راست و درست رو انتخاب کرده باشه و اون نام هم پیدا کرده باشه که محصول عمل کرده درست او در طول زندگی است، نتیجه این چهار اصل چه خواهد بود؟
شادی.
بدون تردید شادی. این همچین آدمی غمگین نیست،
کیف نفسانیه،
آفرین بر یه چنین آدمی. بدبین نیست با عالم،
زندگیش لذت میبره،
لذت، چون هم به خدا باور داره هم به آخرت، هم درست عمل کرده، هم نتیجه اعمال درستش همون نام حقیقی است که بر، نه نام کاذب. حالا اگه این محصول عمل کرده درستش در طول زندگی رو دریافت کرده باشه و احساس کرده باشه و ادراک کرده باشه کار خوب کرده، شاده. این پنج اصلی است که آدم از مجموعه مطالعه کتاب فردوسی به دست میاره. و عرض کردم البته کتاب فردوسی، خب ما بارها در همین جلسه خدمت شما عرض کردیم، کتاب حماسیه، ولی کتاب حماسی است که کتاب اخلاقه،
حماسه توحیدیه،
توحیدیه، کتاب دینه، کتاب زندگی است،
فلسفه،
کتاب عبرت است، فلسفه است، همه اینا به زبان حماسی بیان کرده. به بار دیگر عرض کنم. ببین ما در این ژانرهای ادبی انواع سخن ادبی، ادبیات جهانی رو میشه در چهار مقوله خلاصه کرد. حالا بیشتر کمتر هم، ولی این چهار مقوله اصله. یکی ادبیات حماسیه، یکی ادبیات غنائیه، غزل، غزلیات، خوب
گفتیم اینا رو، بله.
یکی ادبیات، عرض کنم که ادبیات عرفانی، یا میشه بگی که تعلیمی،
ادبیات کلاسیک، یا
ادبیات تعلیمی، نصیحت، مواعظ، پند، اندرز، اینا میگن ادبیات تعلیمی، مثل نصایح. یکی ادبیات نمایشی. این چهار نوع، همه این چهار نوع در حماسه فردوسی مندرج. الان کسی بخواد ادبیات نمایشی، دوران ما که دوره نمایش تئاتر سینماست، الان دوره ما یکی از دوره هایی است که ادبیات نمایشی خیلی جلوه‌گره، بیش از هر زمان دیگری، اصلا تئاتر مظهرش، سینما ادبیات نمایش. به نظر من هنوز در ادبیات نمایشی فردوسی حرف اولو میزنه. این نمایش نویس های معروف باید سری به فردوسی بزنن، این صحنه هایی که فردوسی ترسیم کرده به نمایش در بیارن. این چقدر زیبا میشه، این هنره. آخه این که نمیشه بگی هنر نه، این هنر عظیمیه که فردوسی داره، که بگی هر چهار نوع ادبی رو در حماسه. هیچ حماسه‌ای در جهان، عرض کردم، این ما حماسه های دیگر هم کم و بیش دیدیم، اینجور نیست که در فردوسی هست. اینه که وقتی میاد یونسکو، سازمان فرهنگی جهان، این کتاب رو به رسمیت در نمره بهترین کتاب های ادبی میشناسه، این که خونا بیعقل که نیستن، اینا غربیان، ما حالا ما نیست، اونا خیلی با ما دوست نیستن، اما این کتابو تشخیص دادن، کتاب عظیمی بردن، ما خب حال توجه بهش نداریم. یا بعضی ممکنه فکر کنه اصلا ما چرا از فردوسی صحبت میکنیم. خب کتاب هنر اسلامی، حتی اسلامی ایرانیه، یه چنین کتابی ما باید روش صحبت بکنیم.
استاد، نکته که حکیم فردوسی در این ابیاتی که خوندم بیان میکنه، مرگ رو داد میدونه.
بله،
اگر مرد داد است،
بیداد چیست؟
معمولا ما داد و دادگری رو تو حوزه اجتماع و سیاست و کاربردش اونجا میدونیم، ولی میگه اگر مرد داده، این همه بانگ و فریاد چیه؟ بعد میگه چنان دان که داد است، بیداد نیست. چو داد آمده است، بانگ و فریاد چیست؟ خیلی میخواستم از نظر نگاه حکمی و فلسفی که رابطه دادگری با مرگ چیه؟
چقدر سوال زیبایی.
معمولا نگاه امروزی متاسفانه، مخصوصا فلسفه غربی، به مرگ نوعی نفله شدن، فنا.
صد آفرین. آره، آره. صد آفرین بر شما.
کجا رو توجه کرد فردوسی؟
چه سوال خوبی رو مطرح کرد، و خب همینی که فردوسی مطرح کرد. حالا چرا مرگ داد؟ خیلی سوال خوبیه. چرا فردوسی مرگ رو داد میده؟ من با یک سوال و یک مثال میخوام به این پرسش شما پاسخ بدم. اگر بشر اولی که حالا هر وقت پیدا شده، حالا از نظر ادیان حضرت آدم ابوالبشر، از نظر تاریخ و علوم اینا حرفای دیگه میزنن، من با این کار ندارم. بشر، نخستین بشر، هر کی بوده که ابوالبشر اسمش رو بزنیم، پدر انسان ها، اولین انسانی که در این کره زمین به وجود آمد، اگر نمی مرد و فرزندان اون هم نمی مردن و فرزندان اون هم نمی مردن، به نظر شما چه اتفاقی می افتاد؟
فاجعه. الان فکر کنم 800 میلیارد جمعیت تو کره زمین بودن.
نه، بیش از این حرف.
آره، همدیگر رو میخوردی.
و اصلا جا بود کره زمین؟ اصلا جا میشو؟
نه،
جاشون میشو؟
نه خیلی.
پس حکمت بالغه حق تعالی، اگر بخواد این کره زمین، این جهان وجود داشته باشه، جریان از عالم، اونا یه نوبتی دارن، باید برن نوبت رو به دیگران بسپارن. همطور حیوانات، این طرح در انسان نیست. حیوانات، اگر حیوانات نیم، مثلا فرض کنین حیوانات اولیه اگر نمرده بودن، اصلا حالا کره زمین جا بود؟ این که نمیشه. ببین یه مسئله هست که اینو اونا که بدبینن، یا به قول شما بعضی از غربی‌ها، به این مسئله توجه ندارن. اینجا این حکمت، من به حکمت صدرائی یقدر اینجا به مناسبت فردوسی اشاره کنم که فردوسی از حرکت جوهری صحبت نکرده و میشه از حرفش اینو فهمید. عالم متحرکه، این همه قبول دارن که آدم متحرکه، بهار میاد، زمستون میاد، سردی میاد، گرمی میاد، شب میاد، روز میاد، پیری جوا، اینا رو میفهمند همه. اما فکر کنه این حرکت عرضیه، جوهر عالم جریانه، عالم یه رودخانه است. ببینم اگه رودخانه وای میسه، ما رودخانه داشتیم؟
نخیر.
اصلا درست بود اگه آب جریان نداشت به جهادی آب میرسی؟
نه.
اگه آبها راکت بود، هیچ جریان آب در عالم نبود، همه آبها راکت بود، اجا چه اتفاقی میافتاد؟ دیگران تشنگیم، آب باید جاری باشه. عالم جاریه، جریان داره، شب که میرود روز میآید، روزم یه مهلتی داره، شب میآید، جوانی میرود، پیری میآید، همینطور صورت. ولی این اتصال انفصال نیست، حرکت جوهری یعنی این حرکت متصل، انفصال نیست، فاصله. خب در یک چنین چیزی که عالم یک جریان است، البته این عالم، حالا ما عالم ثبات هم داریم، اتفاقا حالا بعد خواهم گفت، اگر کسی ثبات بخواد این مال عالم آخرته، خداوند ثبات هم خلق کرده در عالم آخرت، ثباته، البته نه ثبات ملالنگیز، ثباتی که با تجلیات همراهه، اونجا با ثبات رو با سکون نباید اشتباه کنه، بعضی ها ثابت بودن با ساکن بودن اشتباه میکنه، فرق است بین ثابت بودن و ساکن بودن بده، ولی ثابت بودن به معنی سکون نی، در ثبات هم یه نوع تجلی و تحول هست، اما در سکون نه، سکون مرگه. این یه قد دقیق، حالا یه وقتی دیگه من توضیح میدم، فعلا تون تو فردوسی هستیم، از بس خارج میشیم. اما این در این جریان آیا مرگ عدالت، مقتضای عدالت جریان این عالم نی؟
حیات، بله.
اگر این عالم جریان نداشت مرگ نبود، و اگر مرگ نبود، مرگ یعنی جریان عالم، هر کسی نوبت داره. اینه که فردوسی مرگ رو داد میدونه. حالا اگه مرگ که در واقع بشر بزرگتری مصیبتش میدونه، برای بشر بزرگتری مصیبت چی میتونه باشه؟ چه مصیبتی از مرگ برای بشر بدتر به نظر شما؟
جهل.
جهلم هست،
حیات آگاهانه،
بله، جهلم خیلی مصیبت بزرگ، ولی اون خیلی توجه نداره. متاسفانه مردم از مرگ بیشتر میترسن از جهل، از جهل کمتر میترسن، با اینکه اون خطرناکتره قبول دارم، اما از مرگ میترسن. کیه که از مرگ نترسه؟ همه میترسن، مگر اولیا و انبیا و اینا که خب اونا مستثنا. حالا فردوسی میگه این مرد که بزرگترین مصیبت و آخر کاره، این خودش مقتضای عدالته. حالا این بزرگترین مصیبت اگر مقتضای داد و عدله، غیر عدل کجاست؟ ببینم که چیزی غیر عدله. بزرگترین مصیبتی که ما فکر میکنیم مصیبت، خودش عدله، عدل الهیه، که این موقعی تمام بشه نوبتشو بده به دیگران. خب اگر این عدله، ما بیعدلی نداریم. این بزرگترین مصیبت اگر مرگ داده است،
بیداد
چیست؟ اگه مرگ بزرگترین مصیبت مقتضای داد و عدله، دیگه شما بیعدالتی کجا پیدا میکنه؟
زداد این همه
بانگ و فریاد، یعنی میخواد بگید مقتضای خلقت داده ها، آفرینش داد میدونه، اما نمیخواد بگه در جامعه داده، اینا نمیخواد بگه.
آره، همین نکته.
اگر بیداد و ظلم خاصی برو در جوامع،
آره.
در جوامع مستبد، مستکبر، جوامع استبدادی، اینا هرچی دلت بخواد ظلم هست، اما در آفرینش عالم، در آفرینش عالم داد هست و بیداد مجوی.
بله
بله،
جناب مولوی هم زیبا میگه، میگه که میفرماید که حضرت موسی علیه السلام از خدا گفت که چرا این همه رو میاری، بزرگ میکنی، میکشی؟ در واقع نوعی اعتراض داشت. بعد یه روز حضرت موسی مشغول بود، گندم ها رو داشت از کاش جدا میکرد، اونجا خدا مچشو گره، گفت چرا اینها رو درو کردی، چرا اینا رو خرمن میکوبی، خوردشون میکنی؟ گفت واقعا درست نیست گندم تو کاه باشه. آره، خدا اینجا میگه بله، در عالم هم همینطوره که واجب از اظهار این نیکو تبا، همچنان اظهار گندم ها ز کاه، یعنی اقتضای عدالت اینه که انقدر پخته شد دیگه نموری تو این دنیا.
همینطوره
مثل میوهی که پخته میشه
بشه. سیب وقتی به درخت رسید دیگه حالا اگه افتار یا چیدی رول بشی اگه اونجا بمونه خود به خود میفته. حالا شما اگر این سیب را از درخت چیدی مصرف کردی که چه رول می نیست، سیب رسیده کارش کرده. یا علف یا یک گیاه همطور که شما مثال زد که رسید، خب دیگه موقع استفاده، یعنی برای شما خداوند اینو آفریده، خب شما ازش استفاده کن. اگر نکنی ظلمه، اگر نکنی ظلمه اون فاسد میشه. بنابراین هر چه در جریان آفرینش بر مقتضای عدله، یعنی ذره تخلف در این عالم نمیشه که هر چیزی، جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر نانیکویی، اگر بدی، اگر ظلم ستم هست به دست ما متاسفانه و تجاوزگری و زیادت خواهی ما به وجود میاد.
پس اگه انسان از مرگ میترسه چون به پختگی نرسید.
نرسیده. بله
بله. اولیا چون نمیترسن چون به پختگی رسیدن، آرزوی مرگ.
بله
که مولا فرمود اینی الاله و الله لمشتاق،
که اون کلام حضرت مولاست.
بله.
وقت مولوی که در مکتب مولا زندگی کرده در یه بیتی میگه مرگ اگر مرده است گو نزد من آر تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. در یه بیتی میگه که مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیکتر داری بگو.
بله. از یار ما خبر داری بگو ور نشانی مختصر داری بگو. مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیکتر داری بگو. آرام آرام میره تو همین فضا. جناب فردوسی چه اوج میگیره، میگه دم مرگ چون آتش هولناک ندارد ز برنا و فرتود باک. پیر و جوان نمیشناسه. جهان کشزاری است با رنگ و بوی، در اون مرگ و عمر آب و ما کشت او.
آمین. ببین چقدر همین تشبیه،
همین تشبیه
آب است و کشت، کشت در اثر آب به ثمر میرسه، وقتی ثمر رسیدم تمام میشه. ببین این یه جریان دیگه. آمین. یه جریان، یه وقتی داره. به کل شیء این عجل،
به کل شیء
قرآن، هر چیزی یه مدتی داره. مادامی که ما در زمانیم امد داریم، مگر یعنی اینکه در لازمان باشیم. در لازمانی حرفانی، در زمان هر چیز لکل شاین عمل، هر چیزی وقت داره. چه چیزی در این عالم خارج از زمانه؟
هیچ چیز.
خب هر چیزی که در زمانه محدودیت داره، در حد معینی از زمانه. همه زمان مال خود زمانه. بله. اما هر چیزی که زمانیه یه وقت معین داره، وقتش تمام میشه.
بسیار خوب.
مگر اینکه در لازمان، در لامکان برویم که اونجا دیگه از زمان و مکان خبر، اونجا ابدیت است.
زمین گر گشاده کند راز خیش، نماید سرانجام و آغاز خیش، کنارش پر از تاجداران بود، برش پر از خون سواران بود.
ببین چی داره میگه. اسرار زمین رو، اگر زمین اسرار درون خودش رو فاش کنه، آخه این زمین خیلی عمر داره، همه اسرار زندگی بشر از آغاز، اسرار حیات در دل زمینه، همه اسرار این زمین در دل داره. اگر این زمین به سخن آید و اسرار نهفته در دل خود رو باز گوید، چه پادشاهانی دیده، چه سردارانی دیده، چه کسانی، چه حوادثی را از سر گذرانده، چه عجایبی دیده، همین رو بر ما بگه، چقدر عبرت انگیزه. ولی زمان دم در نمیاره، همینه در درون پنهان داره. اما خب اون به ما نمیگه، ما نباید مطالعه کنیم بفهمیم.
بله.
ما اگه چشمونو باز کنیم میتونیم به اسرار نهفته در دل زمین راه پیدا کنیم. فردوسی تمام هنرش اینه که داره میکوشه که به اسرار آفرینش و به اسرار نهفته در دل زمین راه پیدا کنه. ببین اینا مقتضای آیات قرآن کریمه. سنوریهم، فردوسی داره به مقتضای آیات کار میکنه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. ببین این آیه چقدر عجیبه. شما وقتی باید نگاه کنی و مطالعه کنی، تنها با چشم نیست، با چشم همین محسوسات رو میبینی، با گوش محسوسات رو میشنوی. این آفاق، آفاق یعنی بیرون. هنوز کافی نیست. و فی انفسه، در درونم باید مطالعه کنی. در درون خودت و در درون عالم. درون یعنی باطن، شما ظاهر زمین نبین، باطن زمینم ببین.
حتی یتبین لهم
الحق، ظاهر خودتو نبین، باطن خودتم ببین. از ظاهر همیشه به باطن باید رفت. و یک نکته فلسفی عرض کنم، هر چه در این عالم هست به حکم زمانمند بودن اول و آخر داره. ببین چی اول و آخر داره؟ هر چی زمانمنده، چیزی که در زمان زندگی کنه یا آغازی داره یا انجام داره، و اولش غیر آخرشه و آخرش غیر اولشه. و اگر اول و آخر داره، ظاهر و باطن داره، یه ظاهر داره یه باطن، ظاهرش غیر باطنشه، باطنش غیر ظاهر خود. اما خداوند چطور؟ ظاهرش غیر باطنشه؟
نه خیر.
اولش غیر آخرشه؟
اول و آخر و ظاهر و
باطن. خدا هم اولش هم آخرش، آخرش هم اولش، ظاهرش هم باطنش باطن. اما هر چی که در زمانه اولش با آخرش فرق داره، ظاهرش به باطنش فرق داره. این مقتضای زمانه. حالا ما فقط باید به ظاهر اکتفا کنیم و به باطن هم بریم.
به باطن باید
سنوری حمایاتنا فلافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق.
اولم یکتب ربک انه الا کل شیء شهید. بسیار خوب استاد، یه میان برنامه رو ببینیم. بسیار خوب استاد، چه زیبا میفرماید. چون این گفت دانا که مردن به نام به از زندگی، به از زنده دشمن بود شاد کام. مرا مرگ بهتر از آن زندگی که سالار باشم کنم بندگی.
به به به.
دیگه رفت تو فضای اخلاقی.
اخلاقی من اگر بمیرم بهتر از آن است که بردگی نااهل رو بکنم.
تریوزی
اصلا این حال بین وطن پرستی. ببین ما قبل از این داشتیم صحبت میکردیم از این آیه شریفه که به نظر من فردوسی خیلی به قرآن منوس بوده، خیلی 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 حرفاش از قرآن گرفته شده، که الان خونیم آیه رو که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، یا آیه دیگه در قرآن هست ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه
مسئولا.
خداوند از گوش صحبت میکنه و از چشم، که این رو به کار بیاندازین، نه ظاهر بین باشین،
با چشمت
با چشمت درست ببین، با گوشت درست بشنو. ولی اکتفا نمیکنه عقل تعالی به چشم و گوش، والفؤاد، فؤادم باید فعال باشه. فؤاد یعنی چی؟
قلب،
دل. خب دل فعال باشه یعنی چی؟ یعنی چی دل فعال باشه؟ یعنی خرد،
خداگاهی برسه،
عقل، همین چیزی که فردوسی روش خیلی تکیه داره. خرد ورزی از اصول فردوسی است، خرد و عقل. پس هم گوش تو به کار ببر، درست بشنو حرفا رو. غالب مردم گوش نمیدن به حقایق، یه چیزی که به نفعش نباشه اصلا گوش نمیده. هم درست ببین، چشماتو خوب باز کن، ظاهر بین نباش، باطن امورم روش فکر کن. هم قلب تو به کار بنداز، یعنی عقل تو. قلب اینجا فؤاد به معنی قلبه، گاهی لب و اولول الباب یا فؤاد اینا به یه معنیست، یعنی عقل تو همراه به قلبت، که در واقع همون عقله. اینا رو به کار بنداز و از دیدنی ها و شنیدنی ها استفاده کن. اینجا من یه نکته میخوام عرض کنم. ببین ممکنه امروز یه غربی به ما بگه که ما بیشتر عمل میکنیم به آیه، ما بیشتر میبینیم و بیشتر میشنویم، ما آیات خدا رو میبینیم، داریم روز به روز هی با سرعت هرچه بیشتر در علم پیش میریم، میبینیم که در علم پیش، اگه نمیدیدن در علم پیش میرفتن. بسیار خوب، به نظرم حرفی درستیه، هم میبینن هم میشنون، درسته. با چشم و گوش کار میکنند ولی با قلب کار نمیکنند، با فؤاد کار نمیکنند. توجه فرمودی؟ غرب اگر این علم رو که به سرعت سرسام‌آور داره پیش میره و شگفت‌انگیز برای ما اکتشافات علمی داره، اگه همراه با آگاهی قلبی میکرد دنیا گلستان بود. اما هرچی علم پیشتر میره میبینیم که مشکلات بیشتر میشه. چرا؟ چون این چشم و گوش همراه با قلب نیست. یک، دو، وقتی که خداوند به ما میگه که با چشم و گوش نگاه کن و آفاق رو نگاه کن، شما آفاق چه معنی میکنه آقای لاریجا؟ آفاق یعنی بیرون، درخت و باغ و دریا و صحرا و شجر و حجر و آسمان و زمین، این آفاق. اما آفاق همینه که من هم اکنون میبینم یا آفاق گذشتم هست؟
گذشتم هست،
آیندم هست. فردوسی تنها با چشم و گوش آفاقی تنها عصر خودشو ندیده، چون که دنیای امروز فقط حالا رو میبینه. فردوسی مرز زمان و مکان رو شکسته و چشمش کجا رو دیده؟ تاریخ گذشته ما رو دیده. گوش بدین چی میخوام بگم. تاریخ گذشته ما رو دیده، رفته به اعماق تاریخ، فضاهای تاریخی ما رو دیده. دنیای امروز فقط حالا رو داره میبینه، میگه حالا رو نگاه کن، به گذشته کار نداشته باش. فردوسی میگه هم حالا رو نگاه کن، هم مرز زمان رو بشکن، برگرد به تاریخ. چرا فردوسی تاریخ میگه؟ چرا داره میگه؟ برای آفاقی میخواد، آفاقی میخواد نگاه کنه. مگه آفاقی نگاه کردن همین اکنون دیدن است؟ اگه بخوای آفاقی به درستی نگاه کنی باید اکنون ببینی، گذشته هم ببینی.
گذشته، حال، آینده.
تمام حرف من اینه که فردوسی چرا به تاریخ توجه داره؟ مرز زمان رو میشکنه، مرز مکان، میره به تاریخ، میره به تاریخ، آفاق رو میبینه. اون وقت مجموعاً یاده میاره در یه فضای اسطوره‌ای، نه تنها اسطوره، و اسطوره حکمت. حالا اسطوره چیه؟ اسطوره گاهی پرسیده میشه که اسطوره یعنی چه؟ اسطوره تغییر شکله، پیکرگردانیه. یعنی مثلا فرض کن انسان به صورت یه حیوان دیگه، حیوان به صورت انسان، اینا رو حالت اسطوره‌ای داره. بله که استفاده میکنه از اسطوره فردوسی، باید بکنه، ولی از اسطوره حکمت در میاره، خرد در میاره، فلسفه در میاره، تاریخ رو به درستی، هویت یک ملت رو بیان میکنه. ببین ملت ایران، آقای لاریجانی، ملت ایران در طول تاریخ شاید کمتر ملتی باشه که این حجمه های هولناک رو دیده باشه. از مغول گرفته تا برو ضحاک و نمیدونم تا برو اسکندر و این حمله های هولناکی که به این کشور، کشور اصیل که عریق‌ترین و اسیدترین تاریخ را در دنیا داده وارد شده، این حمله ها بحران هویت ایجاد میکنه. فردوسی با سرودن حماسه شاهنامه خواست هویت ملی و تاریخ فرهنگی یک ملت بزرگ رو با همه اقوام و قبائلی که در این زندگی میکنن یکسان حفظ کنه. اون کارش انجام داده. من از شما یه سوال میخوام بکنم. ما امروز حمله اسکندر رو نداریم، نوع حمله ضحاک و مغول رو نداریم با شمشیر و چماق و تیر و تفنگ. شما فکر کنید ما امروز حمله نداریم؟
چرا؟
امروز حمله فرهنگی داریم، نداریم؟
بله بله،
حمله فرهنگی و حمله سایبری خطرناکتره یا حمله چوب و چماق و تفنگ؟ کدومش خطر؟
اصطلاحاً امروز میگن جنگ نرم.
جنگ نرم که خطرش خیلی بیشتر از جنگ سخته. سایبریه، هجوم فرهنگیه، اینم اجتناب ناپذیره. هجوم فرهنگی با این ارتباطات شدید که از بچه گرفته تا پیر ارتباطات جهانی امروز برقراره، آیا یه ملت اگه بخواد فرهنگ اصیل خودش حفظ کنه دچار بحران هویت نمیشه؟
چرا؟
الان بسیاری از مردم دنیا، کشورها دچار بحران هویتن. ما امروز بدتر از زمان مغول دچار بحران هویتیم. حالا چیکار باید بکنیم؟ باید یه کسی مثل فردوسی پیدا بشه، یا حداقل حال فردوسی رو بخون. حالا اگه امروز یه شخصی مثل فردوسی نداریم، نباید فردوسی رو بخونیم؟ فردوسی حافظ هویت ما بوده در مقابل این حمله های سهمناک، و بارها عرض کردم او از فرهنگ ایران ده، اون نجات پرست نیست.
بسود از بحران هویت فرمودید.
بله،
بزرگترین بحران هویت به نظرم اینی که انسان با تبار واژگان فرهنگی خودش، با مفاهیم زندگی خودش، ملی خودش، دینی خود آشنایی نداشته باشه.
دقیقاً.
به نظر من مهمترین وادادگی کلن انسان‌ها و آفت تفکر و اندیشه امروزی اینی که هنوز نتونسته رابطه خودش با مرگ رو خوب تعریف کنه.
دقیقاً همینه.
تا سخن از مرگ بیشه آشتی با مرگ میگه این حرف عرفا و اولیاست. به نظر من فردوسی داره رو این نکته انگشت میذاره.
دقیقاً.
میگه اگر عدالت میخوای باید اول با مرگ کنار بیای، عزت و آزادگی میخوای، سالاری میخوای، بندگی نکنی. به نظرم میگه با مرگ باید آشتی کنی. خیلی یعنی آخر رو آورده تو متن زندگی.
دقیقاً ببین آقای لاریجان درست فرمودی. ببین اگر کسی با مرگ آشنا نباشه و به مرگ نیندیشه، اثر اولش اینه که دچار سطحی نگری و غرور میشه و خودتو در این عالم جاودانم. این غرور و سطحی نگری منشأ زیادت خواهی میشه.
آفره همین.
این زیادت خواهی منشأ تجاوز میشه. اون تجاوز منشأ صدها بد اخلاقی میشه. یه سطحی نگری که الان ما میبینیم، اون وقت این نه تنها در رفتار، اون وقت در نوع تفکرش اثر بد میذاره، در ذوق آدم. ببین الان ذوق آدم ها چقدر سطحی شده. ببین امروز، حالا من نمیخوام وارد بشم سخن، حتی شما شعر حافظ رو بخون با بعضی از اشعار امروز. همه اشعار رو نمیگم، امروز هم اشعار خوب داره، با بعضی اشعار امروز. ببین حالا من یه قدیب واضح تر صبح موزیک اصیل ایرانی ببین با موزیک رپ و نمیدونم مبتذل امروز، آخه اینا رو شما مقایسه کن. اون چه فضایی داره موسیقی اصیل ایران، چه فضایی داره. آدم رو در یه حال معنوی میبره، در یه تفکری میبره، در اعماق میبره. این همینطور هی باید برخصی تکون بخوری ورجه ورجه کنی مثل حیوان. بابا اینا خیلی فاصله داره آقا. اینا بشر هرچی سطحی باشه گرفتار میشه دیگه. فردوسی شما رو در اعماق داره میبره، هم به تاریخ میبره، هم به فتوت، جوانمردی، شجاعت، وطن پرستی و هم ایمان، خدا پرستی و هم با فکر مرگ داره شما رو اینجا میبره. در اینی که حماسه میگیره با فکر، ببین این که فکر مرگ با حماسه، حماسه شجاعت پهلوانیه، ولی همون پهلوانی با فکر مرگ اصیله. یعنی پهلوانی که به مرگ میاندیشه پهلوان تره و صادق تره و مبتذل نیست، چون به فکر مرگه. رستم اتفاقا که قهرمان ایرانه، مرتب به فکر مرگ و از مرگ سخن میگه. اصلا تمام حرفای فردوسی حکمت. ما که اینجا بی خود نمیخوایم اینجا وراجی کنیم، ما حکمت داری کتاب. البته من این اولین بار شما پیشنهاد کردی، من الان خوشحالم که شما خوب پیشنهادی کردی. شاید اگه شما پیشنهاد نمی کردیم نمی رفتیم سراغ
فردوسی. من دیدم خیلی مظلوم استاد
و خوب کاری کرد،
خیلی هم حکیمانه واقعا آموزه های دینی اخلاقی. همین که فرمود مرا مرگ بهتر از آن زندگی که سالار باشم کنم بندگی، درست کلام امام حسین علیه السلام که فرمود الموت فی عزن خیر من الحیات فی ذله. مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذله، درست همینه. یا اینجا می فرماید که بیا تا نترسیم از مرگ خیش، بیا توشه سازیم از برگ خیش.
ببین
میگه مرگ برگه، یه فرصته.
نه داره دلیل میاره. ببین این یه شعره اما تقریبا یه فرمول منطقیه. میگه بیا تا از مرگ نترسیم. خب حالا چرا که آدم از مرگ نمیترسه؟ وقتی که توشه درست داشته باشه.
آفرین.
وقتی راه راست داشته باشه، وقتی عمل صالح داشته باشه.
آره.
وقتی کجی و موجه نداشته باشه.
آفرین.
ببین دو تا مصرع دیگه، یه بیته اما داره دلیل میاره چرا از مرگ نترسیم. برای اینکه راست کرداریم، درست عملیم، کار خوب داریم، ما کج و موج نیستیم. دلیلی نداره از مرگ بترسیم. آفره. کسی از مرگ میترسه که کج موج، ظالم، ستمکار، تجاوزکار و ها.
آفرین.
در یک بیت داره دلیل میاره.
همینو میگه، میگه کسی در نهان از هراسش گریخ که بیهوده گوید جهانم فریب.
همین. آره.
گناه میندازه دندان.
دیگر یار جهان. آخه همیشه آدم از روانی، آدم وقتی تقصیری مرتکب میشه، گناهی میکنه، همیشه سعی میکنه گناهش به گردن دیگران بندازه. حالا اون آخر کار که دیگه یه جایی که شخص رو پیدا نمیکنه میگه تو من گول زدی، میگه دنیا ما رو فریفته. بابا خودت خودت رو فریفتی، دنیا کسی نمیفریبد، تو دنیا رو فریفتی. بله اصلا این حالت روانی است که انسان همیشه میخواد تقصیرش به گردن دیگران بیاندازه. ببین حالا من مثال بزنم، دو نفر با هم که تو خیابون یه تصادف مختصری میکنن، دو تا ماشین، دو تا آدم، بلافاصله میگه تقصیر تو بود، اونم میگه تقصیر تو بود. بیدرنگ ها یه ذره فکر نکنه که شاید تفکر نمیکنه که شاید تقصیر منم بود. اگه اونم فکر میکنه شاید تقصیر من بود کنار میامدن، ولی او بیدرنگ میگه تو مقصر بود، اونم میگه تو مقصر بودی. همیشه انسان میخواد تقصیر خودشو به گردن دیگه. اتفاقا این در روایات هست، در آیات هم هست که انسان در قیامت اینجایی که سوال جواب ازش میشه، میگه شیطان ما رو گول زد.
آره
دیگه. بعد بلافاصله شیطان حاضر میشه، میگه بابا کی تو رو گول زد؟ تو خودت خودت گول زدی یا من؟ ما انا به مصرخکم، ما انتم مصر. این حرفا رو نزن، بهانه در نیار. این حالت انسان در همه عالم
بریون منک، حتی براحت میجوید.
آره والا بله. اما میگه نه، تقصیر اون بوده، همه کار خودش میکنه. میگه تقصیر شیطانه، تقصیر دنیا. بابا تو خودت هستی، پس خودت چی کاره ای؟
تقصیر گردن روزگار میذاره.
آره تقصیر همین داره میگه هافردوس. آره.
ناسخوسو میگه که نکوهش مکن
چرخه نیبو فری را،
برون کنست سر باد
خیره سر. بحچه اونم چقدر زیبا گفته. آره. ناصر خسرو، این باد خیره سری است که تو جهان رو فریب کار میدونی، تو خودت فریب خودت میدی. جهان فریب کار نی، تو خودت فریب کاری. اگر فریب کاری در جهان باشه از انسان، ببینم فریب کاری ها رو انسان ایجاد میکنه یا شجر و حجر و دریا و صحرا؟
نه، انسان خودش ایجاد میکنه.
همه فریب ها مال انسان. اصلا اگه انسان نبود فریبی در این عالم نبود. حتی حیوانات هم فریب نمیکنن، کار خودشون میکنن. همه فریب ها از انسان. واگانسن همه فریب ها رو میکنه، میگه دنیا فریب کاره. کجا دنیا فریب کاره؟
نظام باده تو خوردی، گناه زهر چیست؟
آقا
جرم تو کردی، خلل دهر چیست؟
آقا آفر
دهنکویی مکنه مرد نیک، بعد دهنکویی مکنه نیک مرد، دهر به جای من و تو بد نکرد.
قشنگ آقا دهر به جای من تو بد نکرد. نه
ده نکویی قشنگه،
خیلی زیبا، همه رو گفتن حکمت.
امروز خیلی زیاد ما میندازیم گردن فلک و روزگار.
آره
آره چقدر زیبا بزرگان ما. کسی در نهان از حراسش گریخت، که بیهوده گوید جهانم فریخت.
همین
آره. بیا حیدری باشو از شوک مر، تراوت ز تو زندگی بر
به 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 به. حیدری باش، حیدری باش یعنی چه؟ چون حضرت امیر از مرگ نترسید.
آره
حضرت امیر از مرگ نترسید.
حیدر یعنی از مرگ نمیترسید.
گفت که گفت که من به مرگ مشتاقترم از بچه به پستان مادر. اما حالا چرا حالا وقتی میگه حیدری کن، نمیخواد بگه فقط کلام اونو تکرار کن. بله حضرت فرمود من از مرگ نمیترسم. نمیخواد به آدم بگه تو هم بگو از مرگ نمیترسم. حیدری کن یعنی راه و رسم اونو پیش کن.
آفرین
تا نترسی. ولی بیان نمیخواد بگه فقط کلام از تعمیر رو توتیوار تکرار کن. حالا هیچ تکرار کنی ولی در دلت بترسی چه فایده داره؟ حیدری کن یعنی چی؟ یعنی پیرو حیدر باش، یعنی عمل حیدری انجام بده، یعنی علوی زندگی کن. راه و رسم مولا علی رو پیش بگیر، وقتی که نمیترسی از مرگ، چون که حضرت نترسی.
سنایی هم میگه علت اینکه مولا از مرگ نمیترسی چون دنیا رو سه طلاقه کرد.
حال تو میتونی تا سه طلاق کنی؟
طلاق تو که ثلاثاً لا رجعت فیها.
حداقل شما یه طلاق بده، حالا سه طلاقه نمی کن.
حیدری نیست اندر این آفاق، دهد این گنده پیر را طلاق. دنیا میگه گنده پیر. بله خیلی استاد استفاده کردیم واقعا. هرچی پیش میریم این حکیم فردوسی منظرهایی رو میگو شاید که آدم حیفش میاد استاد خارج بشه. خیلی استفاده کردیم. پس الان از نگاه فردوسی فهمیدیم که مرگ مکش حیاته، به نوبت باید همه بیاییم، اقتضای زندگیه، کماله، و از همه مهمتر این که همطوری فرمودی راه رسیدن به معشوقه. گر ز یار ما خبرداری بگو، بر نشانی مختصر داری بگو. مرد را دانم ولی تا کوی دوست، راه اگر نزدیک تر داری بگو. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.